به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ، به خصوص همراهان برنامه ایران دخت. خانمای خوب و عزیز و دوست داشتنی هموطنمون، هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید انشالله که سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت سرکار خانم قلعه قوند هستم، مدیر محترم پژوهش مؤسسه پیام آزادگان، که ایشون یکی از بانوان فعال فرهنگی کشورمون هستن. با ایشون و فعالیت‌های فرهنگیشون بیشتر آشنا میشیم. همراه ما باشید.
ایران دو خانم گودرزی، اون تفکیکی که داشتین انجام میدادید به کجا رسید؟ اون داستان گزارش استانها،
گزارش استانها، خب
الان هم موردی که گفتین یه مشکلی برات پیش اومده بود.
آره قرار رو بعدا انجام بدن، نشستای کامل شده، فقط سال 97 اون گزارش هم انجام بدن ان شاء الله، تفکیک کنم دوباره همه رو به یه سطح مساوی.
شما اونایی که به موضوع نمیرسین بذارین توی یه فولدر تحت عنوان متفرقه، بعد تصمیم بگیر. راستی یادت باشه گزارش ها رو برای ورود به نرم افزار آماده‌اش کن. خواهش می‌کنم. همون پی دی اف هم بردش. خانم رهبر با آقای نجف نیا صحبت کردم. آقای دکتر نجف نیا در مورد برنامه حقوقیشون
بله صحبت کردم. قرار شد که گزارش ها رو از ابتدا خودشون بررسی بکنن.
بله.
اگر جایی به اعمال نیاز داشت اعمال بکنن و نظر خدمتشون.
راستی قیمت کتاب ها رو از آقای دادگر حتما بگیر.
بله. سلام علیکم. سلامت باشین. بله. بله.
سرکار خانم قلعه قوند، خدمت شما سلام میکنم.
منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بسیار متشکرم. دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. خواهش میکنم.
من فرزانه قلعه قوند هستم. قبل از هر چیزی خودم رو یه معلم میدونم، چون من اصلا همه کارهام با معلمیم شروع شد. از آغاز انقلاب من رفتم سر کلاس درس، با بچه ها زندگی کردم تا سال 86 که بازنشسته شدم، و بعد از اون من طبق دعوتی که شهرداری تهران داشتش من پیوستم به معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران. 6 سالی هم در خدمت شهروندان عزیز بودم. بعدش هم که توفیق شد و این مؤسسه دفاع مقدسی خواست که من بیام اینجا و قبول کردم که الانم در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. یعنی الان چند ساله که در جامعه فعالیت میکنید و به خصوص فعالیت فرهنگی؟
فکر میکنم بیش از 40 سال شد. اینایی که گفتم خدمت شما، اگر بریم از سال 57 حساب بکنیم، فکر میکنم بیشتر از 40 سال میشه دیگه.
من میتونم بپرسم خودتون چند سالتون؟
بله من 60 سالمه.
زنده باشین انشاءالله. متأهلم دیگه؟
بله من متأهلم. دوتا فرزند دارم، یه پسر یه دختر. دوتا هم نوه دارم. نوه بزرگم هم امسال سال سوم دبیرستان، یعنی 11 هست، و کوچیکم که دختر مدرسه ابتدایی میره.
به سلامتی، سایه شما بر سر شما صدام باشه.
متشکرم.
قلعه قوند، این فعالیت‌های فرهنگی که شما رو از وظیفه اصلی خودتون دور نکرده که انشاءالله؟
قطعا هیچ وقت، چون اصلا کلن فکر میکنم یک بانو بیشتر از هر چیز دیگه از خانه‌داری لذت میبره. یعنی من اگر هر چقدرم تو همه کارا موفق باشم، باز به اندازه زمانی که یک غذای خوشمزه بپزم نمیتونم احساس رضایت کنم. من قبل از هر چیز یه مادرم، یک زنم، اون شأن خانه‌داریمو خیلی دوست دارم. یعنی وقتی که تو خونه یه غذای خوشمزه میپزم خودم خیلی احساس خوبی دارم، یا به گل و گیاه میرسم یا ترتمیزی میکنم، چون اصلا همه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اینا هیچ‌وقت نتونست بر من جای اونو بگیره، در این حال که من طبق استانداردها و خروجی‌ها و اون چیزایی که میگن به هر حال یه بانوی موفق بودم و هستم. اما قبل از هر چیزی خیلی خونه داری رو دوست دارم، آشپزی رو دوست دارم، همه اینا در کنارش هست. یعنی هیچ کدوم جای اون نگرفت. سعی کردم تا اونجایی که میتونم مادری کنم، مادر بزرگی کنم برای نوه‌هام، ورزش کنم، خیلی کارهای دیگه که من هیچ وقت نتونستم بذارم کنار. در این حال خب به هر حال من یا جز ویژگی هام بوده یا کشیده شدم توی فعالیت های فرهنگی. وقتی که برای اولین بار رفتم تو کلاس درس، اون موقع هم فعالیت‌های من معطوف به کتاب درسی بچه‌ها نبود. یعنی من همیشه دنبال یه راه‌هایی بودم که بتونم همین کتاب‌های درسی خشک رو خیلی جذاب به بچه‌ها منتقل کنم، و چون در صدد یافتن راه بودم، برای پیدا کردن اینا یه چیزای دیگه هم به دست آوردم و این شد که علاقمند شدم. خب من از بچگی شعر میگفتم، یعنی میتونم بگم که از شاید خودم موقع دوم راهنمایی بودم اولین بار. به هر حال توی خانواده بزرگ شدیم که پدرم اهل مطالعه کتاب بود، همیشه تو دستش من کتاب دیدم، همیشه من با شعر و تاریخ و کتاب و ادبیات بزرگ شدم و این نهادینه شده بود. خب توی یک زمانی از سنم خب خیلی شعر می نوشتم، همه نشریات و مجلاتو که ورق می زدی شاید می دیدید که من یه کاری دارم، کار به روزی دارم، غزل می نوشتم، بعد شعر کودک می نوشتم.
مجموعه‌ای هم دارین از اشعارتون؟
ببینید مجموعه‌ای که بخواد خاص برای شعر باشه، خیلی دغدغه هم شخصی بود، یعنی سعی نکردم شاید یه روز این کارو بکنم. اما شعر کودک، بله شعر کودک کار شده بود، نمیدونم ستاره ها بود، شکوفه ها بود، چون ما رو سالهای دورم بود فراموش کردم. منتها کار کتاب دارم که توی دفاع مقدس کار میکنم.
اسمش رو میتونیم بگیم؟
بله، آبی تر از آسمان، هفت خان، زمان ایستاده بود، بوسه بر دست استاد، اینا خیلی رسمی و نزدیک یادمه. البته کارهای غیر رسمی و بدون فیپای دیگه هم هست که زمانی که تو شهرداری بودیم، مثل شکرانه یا چیزهای دیگه. من تو همین رو حضور ذهن داشتم خدمتتون عرض کردم.
بله،
ایران دو
توجه به این که الان مدیر پژوهشی این مؤسسه هستین، بفهمید که در طول این مدت چه کارهای پژوهشی انجام دادین. میتونیم برگردیم به سالهای دور، هم از اون سالها هم صحبت بفهمید.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم همه انسانها فطرتاً پژوهشگر به دنیا میان. یعنی از زمانی که خدا ما رو آفرید گفت این حواس، اینم عقل و تفکر، برو دنبالش پیدا کن. و این شد که انسان‌های اولی یواش یواش همیشه با آزمایش و خطا راهی برای زندگی پیدا کردن. پژوهش در واقع همینه، یعنی یه چیز پیچیده‌ای نیست که فقط بیاریم اونو تو چارچوب مسائل علمی. همین که ما دنبال یه چیز، کشاورز دنبال یه بذریه که یا این بذر چرا مثلا امسال محصولش کم بود، یا اون چرا بهتر شد، یا چیکار کنم و به یک خروجی خوب و قابل قبولی میرسه، به محصول عالی میرسه، یک کار پژوهشیه. خب این تو فطرت ماست و شاید بچه های نسل من، که خودم همیشه میگم که ما از نسل لقمه های آماده نبودیم که کسی خیلی بیاد برمون بپیچه یه ساندویچ آماده بده دست ما، دنبال همه چیز میدویدیم، درست میکردیم، خراب میکردیم. و این شد که این روحیه رو داشتم و چون عرصه معلمی کلن تدریس هم اصلا نمیشه جدای از پژوهش باشه. خیلی بچه ها رو هدایت میکردم که با آزمایش و با پژوهش و تحقیق به جایی برسم. من اون سالهایی که معلم بودم شاید بتونم بگم از سال 84-85 تا سال 86 چندین دوره معلم پژوهنده برتر استان و سال 86 معلم پژوهنده برتر کشور بودم و برحال موضوعهای پژوهشی منم دور مسائل آموزش و پرورش میگشت و این روحیه رو داشتم تا امروزم که همیشه برای پروژه تر پژوهش هر چیزی که توی نیته باشه ارزش خاص قائلم و خیلی حمایت میکنم، ورود میکنم و در کنار عزیزانی که این کار رو میکنن هستم.
بسیار عالی. خانم قلعه قوان، شنیدم که شما سالی به عنوان معلم نمونه کشوری هم انتخاب شدیم.
بله، سال 86 یک سال پربار شغلی بود برای من. حالا سال قبلش هم مثلا مقاله برتر داشتم توی چند تا استان، پژوهنده برتر کشوری بودم و معلم نمونه کشور سال 86 بودم. و جالبه که بگم خدمت شما، از روزی که من پامو گذاشتم تو کلاس برای این تلاش نکردم که قطعا نمونه کشوری باشم، ولی خب همیشه چون دنبال تازه ها، چیزای نو، خلاقانه اینا بودم، خود به خود اینا یه روزی بر من یه امتیازی محسوب شد و یه دفعه دیدم که هستم تو عرصه معلم نمونه برتر کشوری.
بله، خب اون سال که حتما به شما تبریکات ویژه گفته شد، ما الان هم به شما تبریک میگیم که در تمام این سالها به عنوان یکی از بانوان نمونه ی کشور ما در سطح جامعه حضور داشتین و همطور در خانواده.
ایران دوخت.
خانم قلعه قوان، اون زمانی که شما به عنوان بانوی فرهیخته شهر تهران معرفی شدید، از اون زمان بیشتر برای ما بگید.
اونم یکی از اتفاقات شغلی من بود که بازم طبق اون رصدی که خب عوامل انجام داده بودن، اسنادی که بود باعث شد که من بشم یکی از بانوان فرهیخته شهر تهران. ولی واقعیتش اینه که اینا همیشه برای من یه چیزی نبود که دغدغه من باشه، یعنی برای این کار زحمت بکشم، چیزی که روحمو بهش آرامش میداد، چیزی که فکر میکردم که تمامندی که خدا داده، یه ظرفی که پر میشد باید سرازیر میشد. و این اتفاق رو هم در کنار اتفاقای دیگه گذاشتم. در این حال درسته من این وسط با این عناوینی که داشتم خب خیلی از جایزه و تبریک و تقدیر و مثلا جایزه مکه و چیزای دیگه همه نصیبم شده بود، همه اتفاقاتی که متعاقب این رتبه ها بر من افتاد خب همه رو میذارم کنار. بر من اون سفر مکه که با مادر مرحومم رفتیم، یعنی دوتا جایزهی که داده بودن دوتا سفر مکه بود، بر من خیلی دلچسب بود و همیشه اون خاطراتش با هم باقی مونده.
خدا رحمت کنه مادر محترمتون رو. توی زندگی شما از شما تأثیر گرفتن به لحاظ این همه موفقیت؟
قبل از هرچی دانش آموزام، دانش آموزایی که مثل فرزندان خودم دوستشون داشتم و دارم و هنوزم تو این همه سال ما ارتباط داریم با بچه‌هایی که دنبال میکنن منو. باورتون میشه عین یه مادر هنوزم دغدغه اینه دارم، چرا امروز این تصویرش اخم داره، چرا مثلا فلانه. خب خیلی از بچه‌هام تاثیر گرفتم و خودشون عنوان میکنن این تاثیر رو، این خیلی مهمه. خب و فرزندانم به هر حال، من بچه‌هام هم بچه‌های موفقی هستن توی جامعه و همیشه هم سعی کردم، فکر میکنم اینا یک امانتیه، هر باری که خداوند داده ما باید این امانت رو برسونیم. یعنی حتی جاهایی که کار میکردم، کارکنان جوانی که بودن، کارشناسای جوانی که بودن، خیلی ترغیبشون میکردم از اینکه این کار رو ادامه بدن، کار پژوهشی مطالعه، سعی میکردم در کنارشون باشم. و دانش آموزان بسیار موفقی که من الان دارم همه جای دنیا دارن کار میکنن، این نشون میده که من به هدفم رسیدم.
بله، و چقدر خوشحال کننده است برای یک کسی که نتیجه کارش رو اینطور ببینه. دوستان عزیز شنونده، همچنان صحبت میکنم با سرکار خانم قلعه قوند، مدیر محترم پژوهش مؤسسه پیام آزادگان. ایشون یکی از بانوان فعال و فرهیخته فرهنگی کشورمون هستن. خانم قلعه قوند، شما فرمودین که از سالهای خیلی دور و از زمان بچگی علاقه شما به کارهای فرهنگی بوده. بفرمود که چه سنی داشتین که ازدواج کردین؟
من خیلی جوان بودم ازدواج کردم، یعنی در واقع هنوز تحصیلات دبیرستان تموم نشده بود که من در شرف ازدواج بودم، یعنی 18 سالم بود که کاملا دیگه رفتم سر خونه زندگیم و 19 ساله بودم که مادر شدم، یه مادر خیلی بی تجربه. ولی این اتفاق افتاد که من امروز مثلا فاصله سنی زیادی ندارم با دخترم.
خب سوال من الان این هستش که آیا ازدواج و متأهل شدن و حتی مادر شدن میتونه عامل بازدارنده‌ای باشه برای موفقیت‌های یک خانم؟
نه، اصلاً من اینو باور ندارم. حالا شعار نمیدم، سخت هست ولی غیر ممکن نیست، یعنی مانع نیست، چون در کنار هم اینا همدیگر رو کامل میکنن. یعنی فرزند من از فعالیت‌های من، از کارهایی که من دارم میکنم بازتابش، خب اونم توی این مسیر قرار میگیره. اگر بچه ببینه مادرش زمان فراغتش کتاب میخونه، خب اونم کشیده میشه، یا ببینه که همه جانبه موفقه تو کار و خونه و همه اینا، اونم به این راه کشیده میشه و دیگه از اون حالت تکلیفی که برای خودش تو ذهن خودش تعیین کرده فقط خونه در میاد و میتونه اونم موفق باشه. من به این مرزبندی هیچ اعتقادی ندارم، قبلش خدمتتون عرض کنم، ولی ما بسیار بانوانی داریم که تو همه عرصه‌ها خیلی موفق‌تر از آقایون عمل کردن. نه، اینو الان در صدر اسلام در ایران باستان بانوانی داشتیم که اگر شنوندگان از زل و من باشن میتونن با کمی مطالعه و پژوهش بهش برسن که چقدر موفق بودن تو زمینه‌های مختلف، هم مادری، هم خانه‌داری، هم اجتماع، هم پزشکی، هم فعالیت‌های همه جانبه. اتفاقا من فکر میکنم یکی از چیزایی که باعث شد من توی این سمپور انرژی بمونم و همه شاید براشون غیر ممکن باشه یه بانوی تو این سن چقدر میتونه پر حجم کار کنه، فکر میکنم یه دلیلش همینه، چون من دیگه اون حالت رخوت رو ندارم که از صبح بلند میشم چه کنم چه نکنم ندارم. خیلی برنامه ریزی شده، همه روتین و همه کارام هم سعی میکنم طبق برنامه برسم.
یعنی هدفتون مشخص تره توی زندگی؟
دقیقا مشخص تره.
هر همسرتون چقدر تو این زمینه دخالت داشتن از بعد از زمان تعهلتون و زمانی که متأهل شدیم؟
خب از این که باور داشت منو، از این که مانع ایجاد نکردن، همراه من شدن. خب طبیعتاً دو نفر از دو تا فرهنگ و قوم و مختلف با دو تا ویژگی مختلف قرار در کنار هم زندگی کنن، همین که مانع ایجاد نکنه، درک کنه، همراه باشه، مکمل باشه، کافیه. و ایشون همه این ویژگی ها رو داشتن.
ایران دو
من واقعا خیلی دوست دارم خونه ساده رو با رنگ بندی برای خودم و برای بقیه دلپذیر بکنم. خیلی علاقه مندم که فضای دلپذیر رو توش زندگی کنم، مثل همین جایی که شما الان
بسیار بله اتاق بسیار زیبایی که تزیین شده با گلهای قشنگ، گیاهان زیبایی که با سلیقه هرچه تمام‌تر اینجا خانم قلعه قوند گذاشتن و اتاقشون رو روح و جلا دادن. خانم قلعه قوند اهل کجا هستین شما؟
من زادگاهم شماله، یعنی میتونم بگم شمالیم، ولی شمالی ولو اصل نیستم. پدرم ترک زبان بودن، مادرم از اجدادشون از کرمانشاه بودن، یعنی جوری عقبه کردی دارن از ناحیه مادر، آمیزه چند تا قوم و فرهنگم، ولی چون زادگاه هم شماله، به هر حال من توی یک فضای بزرگ شدم که اولا فضای سرسبز و زیبا، در این حال زمین بخشنده است. به خاطر همین همیشه هم این قطعا تأثیر داشت توی خوی من، تو تربیت من، که از اون چیزی که دارم، حالا این که حتما نباید مال و اموال باشه، میتونه هر چیزی که در چنته دارم به قول معروف در اختیار دیگران قرار.
با توجه به اینکه اینجا اتاق چندان بزرگی نیست، کتابخانه‌ای که کنار این اتاقتون گذاشتین و تعبیه کردین، همین فضای زیبایی که با استفاده از این گل و گیاهان به وجود آوردین، این حس رو ایجاد میکنه که اگر شما میخواین مطالعه‌ای هم انجام بدین، اون مطالعه دلنشین باشه، درسته؟
دقیقاً اینطوریه. یعنی من اگر قرار باشه یک کار فکری انجام بدم، چه بنویسم، هر چیزی که بود از فکر و مغزم خرج کنم، باید محیطم دلپذیر باشه. ده. یعنی حتماً باید مثلا مرتب باشه، نه به طور وسواسی، من هی بشور و بساب ندارم، ولی مرتب بود و هرچی سر جاش سرسبز زیبا،
خرج زیادی هم نداشته. حالا
نه واقعا اینا رو خودمون همه رو پرورش میدیم، اینکه همینجور رفته بالا، هر بار قیچی میکنیم بله. پرورشش میدیم و این تکثیر شده.
کافیه کمی سلیقه به خرج داد.
هارمونی رنگ خیلی بله. اعتقاد دارم که حتما اونجایی که تو محیط زندگیم، اتاقمه، یا همینجا باید مثلا چند تا رنگ دلپذیر کنار هم باشه. میدونی اینا به من یک آرامشی میده، اون آرامش باعث میشه که مانع ایجاد نشه برای فکرم، برای کاری که دارم انجام میدم.
بله. قلعه قوند، از هم صحبتی با شما سیر نمیشیم واقعا، با این گشاده رویی ما رو پذیرفتین و با گرمی با ما صحبت کردین. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ایران دخت قرار دادین. به امید موفقیت های آیندهتون باز هم بیش از پیش و به امید سربلندی خانوم های موفق ایران عزیزمون، برای همشون آرزوی سربلندی میکنیم. شما و همه خانوم های عزیز رو به خدای بزرگ بسپاریم.
متشکرم، بر من خیلی لذت بخش بود در کنار شما.
متشکرم، خدا نگه دارید.
خدا حافظتون.
اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید از رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در مؤسسه فرهنگی اکو هستیم در کنار جناب آقای سرور بختی، مؤسسه فرهنگی اکو که در نشست خبری هیما حضور دارم. من ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما میشنویم صحبت های شما را.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ. خوشحالم که در این ردیف با گروه شرکت هیما و پژوهشگاه میراث ایران همکاری داشتیم و من تمام علاقمندان هنر نقش و نگاره و لباس و گلدوزی و زردوزی رو دعوت میکنم که بیاین تشریف بیارن و بستانسرای نیاوران و از این آثارهای در حقیقت فاخر از آن آثارها دیدن کنند و این خود یک انگیزه خوب را برای هنرمندان ایجاد میکند که این زحمت خودشان را ادامه بدهند و این میراثی در آنبهای ما را به نسل‌های آینده ما تحویل بدن. من مطمئن هستم که اهالی علم و هنر فرهنگ ایران زمین در این مسیر ما را همراهی میکنند و ما میتوانیم با اون اهدافایی که در پیش این جشنواره گذاشتیم برسیم.
انشاءالله. سپاسگزارم. اگر اشتراکات فرهنگی در این نمایشگاه کشور تاجیکستان هم قرار هست به نمایش بگذاره بفهم.
بله، خوشبختانه ما توانستیم چند تا هنرمند رو از تاجیکستان نیز به این جشنواره جلب کنیم. تا جایی که من خبردار هستم تقریبا 25 آثار هنرمندان تاجیکستان در این جشنواره شرکت خواهند ورزید و در نمایشگاه گذاشته می شوند و اینچنین از کشورهای دیگری منطقه اکو هم هنرمندان شرکت کردند و آثارشان رو در این نمایشگاه خواهند گذاشت و ما امیدوار هستیم که بعد از این اقدام ما بتوانیم بیشتر و فراتر هنرمندان منطقه اکو رو بتوانیم جلب کنیم و اشتراکات اونا رو تامین کنیم.
سپاسگزارم.
گفتارش. در آخرین یک شنبه از شهریور سال 1400 خورشیدی در کنار شما هستیم و روزهای تابستان رو به اتمام هست. امیدوارم که در هر جای ایران زمین که به سر میبرید سلامت و تندرست باشید و آماده باشید برای ورود فصل پاییز.